سلام به دوستان عزیز و امیدوارم حال همتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد پرورش استعداد و رشد مغزی تو افرادی که سنشون پایین تره صحبت کنم. این موضوع امروز بیشتر به درد کسانی میخوره که معلم هستن یا اینکه والد هستن و فرزند دارن و میخوان که کمک کنم به اونها که رشد مغزشون توسعه پیدا کنه، تسریع پیدا کنه و بهتر بشه و میخوان که آدمای باهوشتری رو به جامعه تحویل بدن. اما در مورد افراد بزرگسال هم کاربردیه، یعنی اگر که شما 40 سالتون هم باشه، 50 سالتون هم باشه، 60 سالتون هم باشه، بچه هم نداشته باشید، این چیزایی که امروز میگیم برای شما هم کاربردی خواهد بود ولی برای بچه‌ها بیشتر کاربردیه. خب اینکه ما چجوری میتونیم هوش بچه‌ها رو ارتقا بدیم و بچه‌ها رو موجوداتی باهوش‌تر کنیم، این جزء مواردیه که در موردش خب خیلی منبع وجود داره و بیشتر منابعی که وجود داره تا جایی که من نگاه کردم ماهیتشون ماهیت تبلیغاتیه و به نظر نمیرسه که چندان علمی و چندان مؤثر باشن. بیشتر روش هایی که باعث بهبود عملکرد مغزی تو سنین پایین خواهد شد روش های بدون خرج و روش های ساده ای هستن، ولی خب اینا چون به هر حال برای مارکتینگ و برای شرکت هایی که درآمدشون از طریق اینجور چیزاست ممکنه که درآمد چندانی نداشته باشن، چون تو خونه به سادگی بدون وسیله قابل انجام هستن، ممکنه که اینقدر شما ازشون نشنیده باشید و عوضش مثلا یه چیزایی مثلا بیبی اینشتین، مثلا یه سی دی آی هست که بیبی اینشتینه که مثلا سالهاست تو دنیا مد شده و مثلا همچین چیزایی رو شنیده باشید که خب اون عناوینش خیلی جذابه ولی در واقع چیزایی هستن که از نظر علمی اصلا اثبات نشدن که مؤثر باشن و من اونا رو توصیه نمی کنم. یکی از ساده ترین و مؤثرترین کارهایی که میتونید انجام بدید برای اینکه هوش بچه ها رو تقویت کنید اینه که باشون بیشتر حرف بزنید و تو حرف زدنتون سعی کنید که از لغات پیشرفته تر، از گرامر پیشرفته تر استفاده کنید. هر چقدر که سطح دانش گرامری و تعداد لغاتی که بچه های شما میدونن افزایش پیدا کنه، به تبع اون هوششون هم افزایش پیدا میکنه. شاید فکر کنید که حفظ کردن لغات چه ربطی به هوش داره. قضیه حفظ کردن لغات نیست. ما برای درک مفاهیم پیچیده نیاز داریم که زبان اون مفاهیم رو داشته باشیم. یعنی ما وقتی که زبانمون پیچیده باشه و واژگان تخصصی زیاد داشته باشه، دایره واژگانمون، ما میتونیم مفاهیم پیچیده رو درک کنیم و میتونیم منتقل کنیم. وقتی ما اینا رو نداشته باشیم در واژگانمون، درک مفاهیم پیچیده هم برای ما سخت‌تره. علاوه بر اون، کسی که معمولاً دایره لغات وسیعی داره معمولاً میتواند در بحث‌های شرکت کنه، میتونه مفاهیمی رو بفهمه که این مفاهیم ممکنه به نظر شما خیلی پیشرفته و خیلی ساختارهاشون ساختارهای پیچیده ای باشه، ولی برای کسی که اون فرد دایره لغات زیادی داره درک کردن این مفاهیم ساده تره، به دلیل اینکه میتونه هر کدوم از واژگان اون مفهوم رو به خوبی درک کنه. خب پس یکی از مهمترین قسمت ها اینه که شما تا جایی که میتونید با بچه ها صحبت کنید، هم خودتون هم اطرافیان، و سعی کنید از واژگان پیشرفته تری استفاده کنید. این کمک میکنه که شما در واقع مرحله اول بیس اون مغز پیچیده رو پایه‌گذاری کنید. تو مرحله دوم چیزی که خیلی مهمه اینه که برای بچه ها بخونید. هر چقدر که میتونید برای بچه ها کتاب بخونید. کتاب خوندن برای بچه ها دوباره باعث میشه که شما خارج از دنیای خودتون بچه ها رو با چیزی آشنا کنید، دنیای آشنا کنید که حتی توی ته مثلا تخیلات شما هم نیست. با واژگان نویسنده بچه رو آشنا میکنید، با دنیای نویسنده آشنا میکنید، با داستان آشنا میکنید. و این سیر داستانی این چیزیه که مغز ما اصلا تطابق پیدا کرده که باهاش یاد بگیره. هر چقدر که بچه در سنین پایین در معرض داستان‌های متنوع‌تر و بیشتری قرار بگیره، کمک میکنه به اون فرزندتون که ذهنش ذهن خلاق‌تری بشه، ذهن پیچیده‌تری بشه. سعی کنید که داستان‌ها رو از نویسنده‌های مختلف انتخاب کنید، چون هر نویسنده یه سری دایره لغات محدود داره. سیر داستانش ممکنه که در داستان‌های مختلف خیلی شبیه هم باشه، ولی تنوع وقتی به کار میدین بازم کمک میکنه که مغز فرزندتون هم همونقدر متنوع بشه. یکی دیگه از چیزایی که باز والدین شاید کمتر رعایت کنن این مورد و اینه که خیلی از والدین هستن که بچه ها رو تشویق میکنن برای اینکه خیلی یه مهارتی رو خیلی خوب به دست آوردن. این خب توی مطالعات نشون داده شده که شما هر چقدر کار کنید روی اینکه تلاش کنید و کار کنید روی اینکه مهارت‌های نهایی بچه‌ها رو مورد تقدیر قرار ندید، بلکه تلاششون رو مورد تقدیر قرار بدید، این باعث پیشرفتشون میشه. ببینید یه چیز خیلی ساده که اینجا وجود داره اینه که شما وقتی یک نفر رو به خاطر نتیجه‌ای که گرفته مورد تقدیر قرار میدید، برای اون فرد نتیجه کار مهم خواهد شد، پررنگ خواهد شد. مثلا اگر شما بگید که مثلا یه نفر مدال طلا آورده، شما بگید که آفرین که مدال طلا آوردی، این با این که آفرین که تلاش کردی خیلی فرق میکنه. در بلند مدت این فرقش رو اینجوری نشون میده که اون فرد در ناخودآگاه خودش دفعه بعدی اگر قرار باشه که تو رقابتی شرکت کنه، تو رقابتی شرکت میکنه که مدال تلاش رو حفظ کنه، چون میدونه که چیزی که مورد تقدیر قرار میگیره مداله نه تلاشش. بس تمرکز خودش رو میذاره روی کسب مدال برای اینکه بتونه اون جایگاهی که داره رو حفظ کنه. اما کسی که روی تلاشش براش تقدیر انجام شده، تمرکز خودش رو میذاره روی تلاش کردن و اگر نتیجه خوب آورد که خیلی عالیه، از شکست خوردن دیگه به اندازه اون فرد دیگه نمیترسه. یعنی ممکنه که بیاد یه تارگت و هدف بالاتر رو انتخاب کنه، به دلیل اینکه میدونه اگر موفق نشد هم تلاشش رو کرده و تلاشش توسط اطرافیان سنجیده میشه، توسط اطرافیان بهش اهمیت داده میشه. و این خیلی مهمه توی رفتارهای بعدی. اینایی که من میگم براشون مطالعه انجام شده، یعنی دیدن که مثلا اگه به یه گروه از دانش آموزا بگن که آفرین که 20 شدی و به یه گروه دیگه بگن که آفرین که تلاش کردی، اون گروهی که بهشون میگن آفرین که تلاش کردی، توی دفعات بعدی، زمانهای بعدی، وقتی که میخوان برن در مقابل، یعنی انتخاب دارن و میتونن یه چالش بزرگتر رو انتخاب کنن، انتخاب میکنن، چون میدونن تلاششونه که سنجیده میشه نه نتیجه. برعکس اونایی که نتیجهشون مورد تقدیر قرار گرفته، همیشه خودشونو محدود میکنن به جایی که از نتیجه مطمئن باشن. ببخشید که من یکم نفس میزنم، من در حال پیاده روی هستم و فکر میکنم که برای ریکورد کردن آموزش ها یکی از بهترین جاها این پیاده رویه، برای اینکه من باید عامل به توصیه های خودم باشه و یکی از مهمترین توصیه هام اینه که حتما فعالیت فیزیکیتون رو حفظ کنید. در زمان فعالیت فیزیکی مغز شما بهتر کار خواهد کرد. مغز من الان بدون اینکه بخوام به خلاصه نوشته هام رجوع کنم و بخوام نگاه کنم و به قول معروف تقلب کنم از روند کار، تا حد زیادی منسجمه و میتونم کار رو پیش ببرم. در این حال باید حواسم به فاکتورهای دیگه هم باشه، برای اینکه تو مسیر زمین نخورم، مسیر ناهمواره و خب ضربان قلبم بالا رفته و همه این شرایط رو دارم، ولی با وجود این سعی میکنم که تمرکز کنم و کارم رو درست انجام بدم و فکر میکنم که نسبت به حالتی که نشسته باشم الان تمرکز بهتری دارم. خب عذرخواهی میکنم که گاهی صدای نفس زدنم میاد، ولی فکر میکنم که اینجوری بتونم کار بهتری رو هم برای شما ارائه بدم. خب به جز این مورد دیگه چه چیزهایی مهمه؟ یکی دیگه از چیزهایی که مهمه اینه که ما تا جایی که ممکنه استرس رو کم کنیم و فشار و استرس کمتری روی کسی که داره یاد میگیره وارد کنیم. ببینید استرس از اون حرفاییه که از اون چیزاییه که دو تا وجه داره، یه وجه مثبت داره یه وجه منفی داره. وقتی ما میگیم استرس رو کم کنی و این حرفا، ما بیشتر در مورد وجه منفیش صحبت میکنیم. وقتی که یه کاری همراه با فشار روانی خیلی زیاد باشه، معمولا استرسش خیلی بالاست. این استرس آسیب زننده است. این استرسیه که باعث میشه که مغز ما فعالیتش رو به جای اینکه متمرکز کنه روی قسمت‌های مثلا لوب فرونتال مغزمون، که قسمت‌هایی هست که کارکردهای پیشرفته‌تر هوشی رو انجام میده، به جای اینکه انرژیشو بذاره رو اونجا، انرژیشو بذاره رو احساساتش. یعنی احساساتی مثل خشم، مثل احساس دلزدگی، مثل احساس نگرانی، مثل احساسات متنوع، اینا جایگزین میشه و اینا انرژی زیادی میبره. یعنی منابع محدود مغز صرف چیزهایی خواهد شد که برای یادگیری مفید نیستن. و ثابت شده که حتی این استرس زیاد باعث میشه که در مسیرهای ارتباطی داخل مغز اختلال به وجود بیاد و اینم باعث میشه که حافظه خوب شکل نگیره. خب حالا ما منظورمون استرس بد بود. استرس خوب چیه؟ استرس خوب یعنی که ما زمانی که داریم یک فعالیتی رو انجام میدیم، اون فعالیت رو، اون کار رو همراه با یک حداقل فشار تنظیم شده داشته باشیم و این رو طوری تنظیم کنیم که باعث بهبود حافظه‌مون بشه. به عنوان مثال فعالیت ورزشی، ورزش کردن کلن استرس محسوب میشه، چون شما باعث میشید که هورمون های استرس تو بدنتون ترشح بشه، تمام بدنتون تحت فشار قرار میگیره. ولی خب همه میدونیم که ورزش کردن خوبه. چرا؟ به خاطر اینکه این از اون استرس خوباست، از اون استرس کنترل شده هاست، از اون استرس هایی که باعث میشه که مغز شما بهتر کار کنه. ولی اگر همین ورزش هم بیش از حد بشه، یعنی شما شروع کنید یه ورزش خیلی خیلی سنگین رو انجام بدید، بعد از مثلا ممکنه که اوایلی که دارین ورزش رو انجام میدین تو ساعتهای اول مغزتون بهتر کار کنه، احساس شادی کنید، از یه لولی که رد میشید، خسته که میشید، دیگه مغزتون هم کار نمیکنه. این یعنی که استرس شما به حدی رسیده که نیاز به استراحت دارید و سیستمتون باید یه مدتی خاموش بشه یا اینکه شروع کنه به بازیابی کردن برای اینکه بتونید دوباره همون عملکرد مغزی رو داشته باشید. خب حالا در مورد استرس بیشتر موارد، چیزایی که خب منفیه، من میگم که نباید انجام بشه، اینه که خب خیلی از خانواده ها، والدین، اینا فشارهایی رو میارن روی بچه ها یا روی شاگردا که روی نتیجه کار متمرکزه و باعث ایجاد یک ترس میشه. یعنی مثلا به بچه ها میگن که خب تو خانواده همه تونستن مثلا تو این امتحان 19 بالا بیارن، تو اگه نتونی بیاری نسبت به همه خانواده خب یکم ضعیف‌تری. ممکنه اینو غیر مستقیم بگن و ممکنه اینو مستقیم بگن، به هر حال اون اثر خودش رو خواهد گذاشت. اما اگر اینجوری باشه که از این استرس خوبه کمک بگیریم برای اینکه فعالیت مغزی بهتر بشه، این همون چیزیه که مطلوب ماه. و این یعنی که خب مثلا ما اگه قرار باشه که پدر مادرمون بهمون بگن خب هر موقع که دوست داشتی درس بخون، هر مدلی که دوست داشتی درس بخون، با هر پوزیشنی که خواستی و هر نمره ایم که گرفتی اهمیتی نداره، این یعنی دیگه کاملا خالی از استرس، یعنی هیچ محدودیتی هم وجود نداره. این همون شرایطیه که به نظر من شرایط مطلوبی نیست، این نقطه مقابل اون شرایط پر از استرس. میتونه شرایط اینطوری باشه که یه محدودیت وجود داشته باشه، برای اینکه این محدودیت مقدار سالمی، دوز کمی از استرس سالم ایجاد میکنه. این محدودیت میتونه اینجوری باشه که خب تو الان در حال حاضر فقط میتونی مثلا 2 ساعت درس بخونی، بعد از اینکه 2 ساعت درس خوندی این زمان رو باید برای فلان کار اختصاص بدی و زمان درس خوندن میتونه محدود باشه بدون اینکه خشمی باشه، دعوایی باشه، فشار بیش از حد روحی باشه. هیچ کدوم از اینا نیاز نیست در میون باشه، فقط کافیه که یه قانون، یه محدودیت وجود داشته باشه برای اینکه یه کمی کار رو جدی کنه. همچنین شما میتونید از چیزهای دیگه شبیه این استفاده کنید برای اینکه به فرزندتون یا به محصلینی که شما معلمشون هستید این سیگنال رو بدید که قضیه جدیه و شما دوست دارید که نتیجه مطلوب گرفته بشه و برای این کار تلاش خودتون رو میکنید. ولی از استرس منفی و استرس بیش از حد هم پرهیز میکنید. خب یکی دیگه از کارهایی که خیلی مهمه اینه که شما کمک کنید که محیطی که بچه‌تون یا اینکه محصلا قرار میگیرن تو اون محیط، محیطی باشه که پرورش دهنده مغز باشه. محیطی که پرورش دهنده مغزه محیط غنیه. محیط غنی محیطیه که توش به راحتی میشه با افراد دیگه صحبت کرد. افرادی که توی اون محیط هستن افرادی هستن که از ایده های جدید استقبال میکنن. یعنی شما یه محیط امن به وجود میارید برای اینکه بچه ها بتونن با هم گفتگو کنن، برای اینکه بچه ها بتونن ساعت ها بشینن با هم دیگه رازاشون رو در میون بذارن، با هم دیگه بشینن در مورد آرزوهاشون صحبت کنن، با هم دیگه در مورد چیزایی که نمیتونن با بزرگسالا در موردش صحبت کنن بشینن با هم دیگه صحبت کنن. شما میتونید محیطی رو فراهم کنید که توی اون محیط بزرگ سالانی با بچه ها در ارتباط باشن که هر حرفی که میزنن باعث رشد فکری بچه هاتون بشه. این هم خیلی کمک کننده است. ببینید مثلا شما وقتی در طول تاریخ نگاه میکنید ببینید که مثلا سقراط شاگردای خیلی مهمی داشت، شاگردای بزرگی داشت. خب اگر همینجوری به جریان تاریخ نگاه کنید ببینید که به این راحتی دیگه افلاطون به وجود نیامد در طول تاریخ، ولی به راحتی زیر دست سقراط افلاطون به وجود اومد. این دلیلش اون رابطه‌ایه که به وجود اومده بین این دو نفر و اون تحریک مغزی که سقراط برای افلاطون انجام میداد. یعنی سقراط اگر نبود شاید هیچ وقت ما اسم افلاطون رو هم نمیشنیدیم و هیچ وقت هم این شخصیت در تاریخ اینقدر شخصیت مهمی نمیشد. ولی سقراط کمک کرد که یک آدمی که شاید قرار بوده آدم معمولی بشه تبدیل بشه به یکی از فیلسوفان مهم دوران خب چند هزار سال قبل. و اینم جز به مواردی که به نظرم خیلی مهمه اگر میخواید خودتون یا بچه هاتون مغزشون بهتر رشد کنه باید در معرض و کنار افرادی باشن که اونا آدم های متفکری هستن، آدم هایی هستن که اینتلیکچوالن به قول معروف. اگر کنار اینا باشن کلن ممکنه که یه دفعه یه پرش خیلی بزرگ رو ببینید. این به نظر من از سایر عوامل هم مهمتره به دلیل اینکه رابطه بلند مدت و ارتباط با فردی که در یک سطح دیگه ای فکر میکنه کلن میتونه همه عوامل منفی رو هم کنار بزنه و فرد رو به یه درجه و رتبه برسونه که با روش‌های دیگه ممکنه به این راحتی نتونه به اون درجه و رتبه برسه. مثال ساده‌ش هم که براتون گفتم. خب اینم یکی دیگه از مواردی که مهمه برای بچه‌ها. یکی دیگه این که ببینید خود عملکرد مغزی، عملکرد هوشی یکی از ویژگی‌های مهمی که داره و حتی بعضیا هوش رو اینجوری تعریف می‌کنن اینه که تو عملکرد هوشی ما یکی از مهمترین توانایی‌هایی که مورد ارزیابی قرار میدیم توانایی دسته‌بندیه، توانایی تشخیص شباهت‌ها و تفاوت‌هاست. کسی که هوش بالاتری داره معمولاً خیلی خوب میتونه شباهت‌ها و تفاوت‌های بین گروه‌های مختلف، بین پدیده‌های مختلف رو شناسایی کنه. این یکی از نشانه‌های هوش بالاست. خب شما میتونید به راحتی این موضوع رو تو بچه‌ها تقویت کنید. شما اگر که کمک کنید به بچه‌ها که توی تقسیم بندی این موضوع وارد بشن، کمک کنید به بچه ها که از همون سن پایین بچه ها به شباهت ها، به تفاوت ها و به گروه ها دقت کنن، این باعث میشه که اصلا کلن این حیطه تو ذهن بچه ها بهتر شکل بگیره. حالا مثالاشو براتون میزنم. مثلا شما از بچه ها بخواید که چیزهایی که طبقه‌بندی شناخته شده دارن رو مجددا خودشون طبقه‌بندی کنن. مثلا ما حیوانات رو اینجوری طبقه‌بندی میکنیم که مثلا یه گروه میگیم خزندگان، پرندگان، دوزیستان و مثلا پستانداران، ما اینجوری طبقه‌بندی میکنیم. اما وقتی از بچه ها بپرسیم ممکنه که یه جور دیگه طبقه بندی کنم. مثلا طبقه بندیش اینجوری باشه که حیوانایی که 4 تا دست و پا دارن، حیوانایی که روی 2 تا پا را میرن، یا حیوانای بزرگ، حیوانای کوچیک، حیوانایی که روز میبینیم، حیوانایی که شب میبینیم، حیوانایی که تو محله ما هستن، حیوانایی که تو محله ما نیستن. این طبقه بندی کردن باعث میشه که مغز ما مغزی بشه که میتواند دنیا رو به صورت معنیدار ببینه. یکی از تفاوت‌های مهم مغز انسانی اینه که مغز انسانی خیلی خوب میتونه چیزهایی رو طبقه‌بندی کنه که برای حیوانات طبقه‌بندی کردنشون دشواره و یا غیر ممکنه. ما میتونیم خیلی چیزهایی که به ظاهر نامرتبط هستن رو از همدیگه افتراق بدیم و به همدیگه نزدیک کنیم. یعنی ما میتونیم شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو خیلی بهتر از بقیه موجودات درک کنیم و یکی از پایه‌های مهم هوش هم همینه. توی تست‌های هوش هم که اگر نگاه کنید متوجه میشید که یه آدم باهوش کسیه که همون اول تفاوت بین دوتا شکل رو پیدا میکنه و شباهتشون رو پیدا میکنه و بعد بر اساس اینکه شباهت اینا چیه، تفاوتشون چیه، میتونه الگوی بعدی رو پیشنهاد کنه، پترن بعدی رو پیش بینی کنه. این یکی از ویژگی‌های مهم هوشیه، به دلیل اینکه چنین ویژگی کمک میکنه که ما تو زندگی موفق تر باشیم. باز یه مثالشو براتون میزنم. مثلا فرض کنید که یک نفر مرتب تو روابط عاطفی شکست میخوره و نمیدونه که چرا تو روابط عاطفی شکست میخوره. هر چی رو هم که نگاه میکنه میبینه همه چیز سر جای خودشه، علتشو نمیتونه پیدا کنه. به خاطر همین ممکنه دلایلی رو بیاره که این دلایل اشتباه باشه، یعنی دلایل واقعی نباشه. مثلا به عنوان مثال ممکنه مشکل اینجا باشه که اون فرد الگوی انتخاب پارتنرش مشکل داشته باشه، یعنی همیشه پارتنرهایی رو انتخاب کنه که این پارتنرها یک ویژگی‌های مشترک اخلاقی رفتاری داشته باشن که نمایانگر شخصیت مثلا خودشیفته و یک شخصیت غیر عادیه، مثلا یک شخصیتی که فرد نمیتونه در طولانی مدت باهاش کنار بیاد. خب خود فرد، خود اون کسی که تو روابط عاطفی مشکل داره، همیشه این افراد رو ترجیح میده، انتخاب میکنه. این کار رو به صورت ناخودآگاه انجام میده، یعنی الگوهای خودش رو نمیشناسه، نمیدونه که چرا این آدم ها رو انتخاب میکنه. بعد از یه مدتی که خب 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار رابطش خراب شد، بعد میاد با دوستاش، با روانپزشک، با این برونور مشورت میکنه برای اینکه ببینه مشکل کجاست. مشکلی که خودش نمیتونه ببینه به دلیل اینکه توانایی تشخیص شباهت ها رو نداره، توانایی خوب طبقه بندی کردن رو نداره. چون این رو نداره نمیتونه ببینه که این آدما، درسته که بعضیاشون مومشکی بودن، بعضیاشون موهاشون یه خورده خرمایی رنگ بود، بعضیا قد بلند داشتن، بعضیا قد کوتاه داشتن، درسته که این تفاوت ها رو داشتن، ولی در یه سری اصول بیسیک اخلاقی مشترک بودن. خب این فرد اگر که نتواند اصل قضیه رو ببینه، یه برداشت اشتباه میکنه. برداشت اشتباهش اینه که همه مردم مثل همن. در واقع همه مردم مثل هم نیستن. همه مردایی که مورد توجه اون فرد قرار میگیرن مثل همن. دلیلش اینه که اون فرد الگوی خودش رو نمیشناسه، اشتباه خودش رو دقیقا نمیدونه که از کجا نشأت میگیره و به همین دلیل تکرارش میکنه. این باعث میشه که فرد هیچ وقت توی زندگیش جلوتر نره، همیشه توی اون لول درجا بزنه. خب اگر همین فردی که الان مثلا 30 سالشه، اگر توی 5 سالگی با الگوها آشنایی بیشتری پیدا میکرد، میتونست بفهمه که اصولا الگوها چجوری کار میکنن، میتونست شباهت ها و تفاوت ها رو خیلی با مهارت بیشتری در بیاره، و اگر این کارها رو میتونست انجام بده، ممکن بود که توی سن 30 سالگی هم تو دومین رابطهش متوجه شباهت ها بشه، تو سومین رابطه دیگه کاملا دستش بیاد که مشکل کجاست، بعد سعی کنه که اون مشکل رو اصلاح کنه اگر قرار باشه که اصلاح بشه. اصلا اگر قرار نباشه که اصلاح بشه، یعنی فرد مثلا بگه که من اصلا از این تیپ شخصیت خوشم میاد، همین دانستن و آگاهی هم باز کمک میکنه، چون فرد میدونه که چالش های این تیپ شخصیتی چه خواهد بود. قراره که خب از یک مردی که این ویژگی ها رو داشته باشه یا از یک خانومی که این ویژگی ها رو داشته باشه خوشش میاد، پس باید بدونه چالش هاش چیه، و چون میدونه چالش هاش چیه آمادگی برای اون چالش ها رو هم پیدا میکنه، یا اینکه اصلا با خودش کنار میاد، میگه من یک پارتنر بلند مدت نخواهم داشت به دلیل اینکه سلیقه من طوریه که کسی رو که انتخاب میکنم معمولا چالش های زیادی داره، من با اون چالش ها نمیتونم کنار بیام. به هر حال مسئله رو تا حد زیادی پیش خودش حل میکنه. این یه نمونه خیلی خیلی کوچیک و چیزیه که دیده نمیشه اصلا از کاربردهای هوش کاربردی. وقتی که فرد هوشش بالا باشه و هوش کاربردیش بالا باشه، یعنی من وقتی که میگم در روابط موفقه، این یه مثال از شاید هزاران چیزیه که تو روابط به وجود میاد. وقتی میگم تو روابط موفقه یعنی اینا، یعنی فردی که هوش کاربردیش بالاست خیلی خوب میتونه الگوها رو تشخیص بده، میتونه پارتنر بهتری انتخاب کنه و ضمناً میتونه پیش بینی کنه که چه مشکلاتی با پارتنر به وجود میاد و ضمناً راه حل اونا رو هم میتونه پیش بینی کنه. کسی که هوش بالاتری داره میتونه پیش بینی کنه که بهتر میتونه پیش بینی کنه که اگر فلان جمله رو به پارتنرش بگه اون چه واکنشی خواهد داشت، به دلیل اینکه الگوها رو بهتر میشناسه، اصلا تو ذهنش بوده از قبل که الگوها رو شناسایی کنه و از الگوها استفاده کنه. پس اینم جزء موارد خیلی مهمه که کمک کنین که بچه‌ها برن به سمت شناسایی الگوها، برن به سمت اینکه شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو بهتر ببینن. هر چقدر فعالیت آزادانه و خلاقانه‌تر باشه بهتره. مثلا به بچه‌ها بگین که شباهت‌های بین گیلاس و مثلا پسر عموشون رو به شما بگن. این خیلی ساده و شاید مسخره به نظر برسه، ولی همون قسمتی از مغز بچه‌ها رو به کار میندازه که باید به کار بندازه، چون فکر میکنن که خب گیلاس و پسر عموشون که با هم دیگه شباهتی ندارن. ولی وقتی که شروع میکنن فکر کردن، ولی وقتی یه نفر یه چیزی میگه، شروع میکنن به اینکه به این نتیجه رسیدن که نه، مثل اینکه شباهت های وجود داره، پس بذار ما هم بگیم. بعد یه دفعه میبینن که یه لیست بلند بالای 20 تا شباهت بین دو تا موضوعی گفتن که اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. خب در مورد موضوعاتی که به ظاهر از اون طرف خیلی به هم شبیهن، یعنی عین هم دیگن، دوباره شما میتونید تفاوت ها رو پیدا کنید. دوباره چالشی بودنش اینجاست که تفاوت ها رو پیدا کنید. بعد که تفاوت ها رو پیدا میکنید، دوباره کمک میکنه به مغز شما که بتونه الگوها رو بهتر تشخیص بده. مثلا کسی که میاد یه اتفاق اقتصادی مهم رو پیش بینی میکنه، دلیلش اینه که این الگو شناسی مغزش خیلی خوبه. بخش زیادی از این فرآیند ناخودآگاهه، یعنی شما اون چیزی که بهش میگین حس خوبی از طرف گرفتم یا حس خوبی از طرف نگرفتم، بخشی از این فرایند ناخودآگاه شناسایی الگوهاست. یعنی شما مثلا فرض کنید که ذهنتون یه ذهنیه که در سنین پایین‌تر به صورت فعالانه شروع کرده کار کردن و الگوها رو خیلی خوب شناسایی کرده. بعد این ذهن ذهنیه که این آمادگی رو داره که وقتی با یک واقعی، با یک آدمی، با یک چیزی، موضوعی روبرو میشه، میتونه خیلی خوب آینده رو پیش بینی کنه، میتونه الگوهایی که قرار پیش بیاد رو تو ذهنش بیاره. بعد اینو ممکنه اصلا به سطح خودآگاه نیاد، یعنی شما ممکنه که مثلا برید توی داخل یه بوتیک، داخل یه مغازه، یا اینکه برید مثلا با یه نفر 5 دقیقه حرف بزنید بعد حس خوبی ازش نگیرید. ممکنه این حس خوبی نگرفتنه به این دلیل باشه که شما مثلا یه بوی بدی تو محیط باشه، ممکنه یه همچین چیزایی باشه. یعنی منظورم اینه که این حس بد گرفتنه لزوما به این معنا نیست که بهش عمل کنید، ولی گاهی اوقات این حس بده همون حس ناخودآگاهیه که شما دارید. یعنی ذهن شما الگو رو تشخیص داده، میفهمه که این الگو الگوی ناسالمیه و این الگو الگوی مضریه و به سرعت شما رو از اون محیط دور میکنه. این همون چیزیه که میتونید شما به صورت خودآگاه پرورش بدید، بعد به صورت ناخودآگاه ازش استفاده کنید. خب این هم یکی دیگه از موارد. دیگه موارد دیگه که خب خیلی واضحه، قبلا هم گفتیم، بعدا هم خواهیم گفت، فعالیت فیزیکیه. اجازه بدید که بچه ها کشف کنن. ببینید آدمیزاد با حرکت یاد میگیره، خیلی مهمه که همه اندام ها حرکت کنن و خیلی مهمه که ما بتونیم همه از همه قابلیت های بدنیمون برای یادگیریمون استفاده کنیم. خیلی خانواده ها هستن که در زمان یادگیری بچه ها یادگیری رو محدود میکنن به نشستن و تمرکز کردن و کتاب خوندن و یه شرایط مثل این و همه شرایط دیگر رو حذف میکنن، در حالی که ممکنه که بچه ها با راه رفتن بهتر یاد بگیرن، ممکنه با گفتگوی هین بازی کردن بهتر یاد بگیرن. مثلا ممکنه اگر تو سرسر سواری موقعی که تو پارک هستن شما بهشون یه موضوع سخت ریاضی رو براشون توضیح بدید، ممکنه اونجا خیلی خوب یاد بگیرن، به دلیل اینکه اندامهاشون در حال حرکته و این حرکتی که داره تو کل بدن صورت میگیره این پروسه یادگیری رو تسهیل میکنه. و اینو حتما مد نظرتون داشته باشید که فعالیت فیزیکی علاوه بر اثرات مفیدی که داره باعث بهبود یادگیری هم خواهد شد. اصولا بچه سالمیه، بچه‌ایه که میتونه از قابلیت‌های زیاد که داره استفاده کنه که در دوران کودکی کشف کرده باشه. باید اجازه بدید که بچه‌ها کشف کنن، اجازه بدید که خاک بازی کنن، اجازه بدید که از درخت بالا برن، اجازه بدید که کارهایی که خطرناک نیست این کارها رو انجام بدن. مثلا اگر قرار باشه شما به خاطر کثیف شدن زانوها یا پاره شدن سر زانوهای شلوار بچه ها رو دعوا کنید و بخواید منعشون کنید از یه فعالیت خاصی، شما در واقع فکر میکنید که دارید لباساشون رو حفظ میکنید، سالمتر نگه میدارید بچه ها رو، ولی در واقع شما دارید بچه ها رو از کشف کردن محروم میکنید، شما دارید بچه ها رو از رسیدن به دنیایی که توی اون دنیا میتونن تجربیات جدید داشته باشن شما دارید محروم میکنید. بسیار بسیار مهمه که اجازه بدید بچه ها کشف کنن. ببین بچه ها اگر که همینجوری ذاتی پیش برن تقریبا نصف کار رو درست انجام میدن. متاسفانه چیزی که من دارم میبینم اینه که به جای اینکه والدین اون نصفه‌ای که خرابه رو درست کنن و اون قسمت آموزشی خودشون رو اضافه کنن به اون قسمتی که خود بچه به صورت غریزی تو وجودش داره، میان همون نصفه بچه رو خراب میکنن. یعنی اون نصفه‌ای که خودشون باید اضافه کنن و اضافه نمیکنن که هیچی، نصفه بچه رو خراب میکنن. یعنی با ایجاد محدودیت‌های بی‌دلیل، با ایجاد محدودیت‌های متعدد، اینا باعث میشن که بچه از کشف کردن در واقع بمونه، جا بمونه. وقتی بچه به اندازه کافی کشف نمیکنه، بعد خودشون شروع میکنن زندگی رو بر اساس چیزی که خودشون یاد گرفتن به بچه یاد دادن، یعنی بر اساس درست و غلطی که خودشون بلدن و ممکنه اصلا چیز ایده خوبی نباشه بر اساس اون بهش یاد میدن. مثلا تو مهمونی باید صاف بشینی، مثلا وقتی که میای مثلا از مدرسه میای حتما باید تو این کارها رو انجام بدی و یا هزار تا چیز دیگه که اینا بخش هایی از اینا چیزای مورد نیازه. یعنی مثلا شما باید نظم و ترتیب رو به بچه ها یاد بدید، ولی این که بخواید بچه ها رو محدود کنید و بخواید این نظم و ترتیب رو به قیمت از دست دادن کنجکاوی، از دست دادن اون حس شنگولی، اون حس کشف کردن، به اون قیمت بخواید اینو به دست بیارید، این چیز مطلوبی نیست، باعث بهبود حافظه، بهبود عملکرد مغزی نخواهد شد. ممکنه شما فکر کنید که نه، اگر من بخوام تمام وقت بچه رو بذارم برای درس خوندن و بخوام بچه رو اینجوری بار بیارم که اصلا کنجکاویش هم ساپرس کنم و خیلی بچه درس خون باشه و فشار زیادی روش وارد کنم، خب موفق میشه. نمونهش هم مثلا فلانی و فلانی و یه سری همسایه ها، خب ممکنه اون نمونه ها موفق باشن، ولی شما یه نگاه عمیق تر به اون نمونه ها بندازید. اون نمونه ها احتمالاً افرادی هستن که هوش کاربردیشون خیلی زیاد نیست، افرادی هستن که ممکنه مثلا در یک موضوع خاصی مثلا در فیزیک خیلی خیلی متبحر باشن، در ریاضی خیلی حرفه‌ای باشن، ولی اینا هوش کاربردی خوبی ندارن، اینا روابط اجتماعی درستی ندارن، اینا مدیران خوبی نیستن، اینا تقریبا بیشتر کارهایی که تو جامعه به عنوان کارهای معمول و ساده است اینا وقتی میخوان این کارها رو انجام بدن نمیتونن درست این کارها رو انجام بدن، به دلیل اینکه تمام توانایی مغزشون رفته به یک سمت. و اتفاقا اینا آدمایی هستن که آدمهای دنیای آینده ما نیستن، آدمهای دنیای آینده ما آدمهای چند وجهی هستن، آدمهای پیچیده هستن. هر چقدر که شما فعالیت مغزی رو پیچیده تر کنید، هر چقدر که خودتون، بچه هاتون و نسل بعدی رو نسلی کنید که متنوع، پیچیده و چالشی و خلاق باشه برای دنیای آماده دارید آینده دارید آمادهشون میکنید. تو دنیای آینده کاری که مثلا فرض کنید که یه نفر بتونه خیلی خوب محاسبه ریاضی انجام بده، بتونه خیلی خوب محاسبه فیزیک انجام بده، تمام این کارها توسط ابزارهایی که بشر ساخته، توسط هوش مصنوعی، توسط ربات‌ها، توسط ابزارها جایگزین خواهد شد. چیزی که جایگزین نمیشه این ویژگی خاص انسانی ماست، این قابلیت عجیب انعطاف‌پذیری ماست، این که ما میتونیم با حرکت یاد بگیریم، این که ما مغزمون ترکیبی از احساس و دانشه، این که ما میتونیم با ترکیب کردن اینها چیزهای جدید خلق کنیم، اینه که ویژگی خاص انسانی ماست، اینه که ما رو متمایز میکنه از ماشین ها، اینه که شغل‌های آینده رو به وجود میاره. کسی که این قابلیت ها رو داره هر چقدر هم که دنیا تغییر کنه اون آدم میتونه به سرعت تغییر کنه، چون قابلیتش رو داره، آمادگیش رو داره، همه چیز اینجوری آماده شده براش که هر موقع که دنیا یک درخواست جدیدی بخواد اون فرد در واقع برای اون درخواست جدید به سرعت آمادگیش رو پیدا کنه. شما میتونید در نقطه مقابلش افرادی رو تصور کنید که قابلیت ها و آمادگی های زیادی دارن، توانایی های زیادی دارن، ولی برای یک شرایط خاص، یعنی مثلا توانایی ریاضی یا توانایی حل مسئله خاصی دارن، یا توانایی مثلا فرض کنید که حفظ کردن مسیرها رو خیلی خوب دارن، توانایی حفظ کردن اسامی رو خیلی خوب دارن، یا هزار تا توانایی دیگه، ولی توانایی های پیچیده رو ندارن. خب اینا هر کدوم از این توانایی ها رو در نظر بگیرید، بالاخره در یک زمانی توسط ابزارهایی که بشر ساخته جایگزین میشن، اما توانایی های پیچیده انسانی و که از همشون مهمتر همین توانایی انعطاف پذیری ماست، این توانایی ها به این راحتی ها توسط ابزارها جایگزین نخواهد شد. ابزارهایی که اینقدر پیچیده باشن که بتونن همینقدر هم انعطاف پذیر باشن، ساختن این ابزارها بسیار 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 بسیار, بسیار کار پیچیده تریه و یا انجام نخواهد شد به این زودی ها، یا اگه انجام بشه هم شاید مثلا صدها سال طول بکشه که ما به اون نقطه برسیم. پس اگر میخواید برای شغل‌های آمده هم آینده هم بچه ها رو آماده کنید، نیازی نیست که شما بدونید شغل‌های آینده دقیقا چه چیزهایی خواهد شد، به خاطر اینکه شما نمیتونید پیش‌بینی کنید شغل‌های آینده چه چیزهایی خواهد بود. دلیلش هم خب خیلی ساده است، شما همین الان شغل‌های اطرافتون رو نگاه کنید، مثلا طرف اینفلوئنسر اینستاگرامه، یا اینکه یه آدمی ممکنه که مثلا یوتیوبر باشه، یا اینکه خب خیلی شغل‌های دیگه که اصلا از اینا جدیدترن و هر روزم دارن به وجود میان و خب درآمدشون، پرستیژشون و خیلی چیزاشون ممکنه از بهترین شغل‌هایی که شما در دوران کودکیتون میشناختین بهتر باشه. مثلا فرض کنید که یه اینفلوئنسر اینستاگرام خب یه چیزیه که شاید چند سال پیش مسخره به نظر میرسید، یعنی مثلا من یادمه که در کمدی‌های مهران مدیری که مثلا 10 سال پیش ساخته میشد، 15 سال پیش ساخته میشد، یکی از چیزا بود که پلانا بود که توش یه نفر اومد خواستگاری و گفت ایشون چیکار میکنن و گفت ایشون که توی اینترنت مثلا یه دونه کانال دارن، یا اینکه یه همچین چیزی گفت و خب به عنوان مسخره بود برای اینکه فکر کنیم که خب این خیلی خنده داره، مثلا داماد اومده. اما الان میدونیم، ببخشید یه لحظه قطع شد، اما الان میدونیم که شغل هایی که در دنیای امروز به وجود اومده به هیچ عنوان در گذشته قابل پیش بینی نبوده. همین رو شما ضبط در دهش کنید میشه آینده، یعنی شغل هایی که در آینده به وجود خواهد اومد به هیچ عنوان الان قابل پیش بینی نیستن، ولی میدونیم اگر ما توانایی های مغزیمون رو به چالش بکشیم و ما بتونیم یه مغز چند بعدی داشته باشیم، میدونیم که میتونیم برای شرایطی که هر روز تغییر میکنه آمادگیش رو داشته باشیم.